أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی در طول روز ماه رمضان نیت کنه که یکی از مفترات روزه را انجام بده، ولی این کار رو نکنه، به مجرد نیتش روزش باطل میشه. مثلا خیلی تشنه شده ولی میداند که این مقدار از تشنگی مجوز افطار نیست، در این حال تصمیم میگیره آب بخوره. بعد از این تصمیم منصرف میشه و آب نمیخوره، روزه اون روزش باطله. البته حالا که باطل شد دیگه حق نداره تا آب بخوره یا کار دیگه انجام بده. وقتی باطل بشه در این فرض، باز باید امساک خودشو تا پایان روز ادامه بده، ولی در این حال روزه نیست. یعنی چی؟ یعنی دو چیز اتفاق افتاده، یکی این که معصیت کرده به خاطر این نیتش. چرا؟ چون خود نیت خوردن آب، خود نیت خوردن روزه، خود این نیت روزه رو باطل میکنه و باطل کردن روزه از گناهان کبیر است. این اولین مطلب. مطلب دوم هم این که برای این یک روزی که باطل شده، بعد از ماه رمضان باید یک روز قضای این روز رو بگیره. البته چون آب رو نخورده خارجن، کفاره دیگه گردنش نیست. اگر آب بخورد، مطلب سوم هم اتفاق میفته، غیر از شکستن روزه که معصیت بوده و توبه میخواد، قضایی که بعد از ماه مبارک رمضان باید بگیره، این کسی که آب رو هم خارجن خورده باید کفاره افطار عمدی هم بده. پس خود نیت افطار، یعنی خوردن آب، خوردن غذا، خود این نیت مبطل روز است. بلکه اگر کسی مردد بشه که این تصمیم رو بگیره یا نگیره، اینم روزش باطل میشه. البته فرق میکنه این فرد با کسی که خیلی اشتیاق خوردن پیدا میکنه، خطورم میکنه به ذهنش که من بخورم. این خطوری که میاد به ذهن به صورت غیر اختیاری، این مورد نظر نیست در این مسئله. افکاری که غیر اختیاری به ذهن ما میاد، نه گناه نه سبب تکلیف میشه، هیچ اثری نداره. یه وقتی که این افکار که رفت و آمد میکنه، حالا شما اختیاراً تصمیم میگیرید یا اختیاراً میگید حالا فکر کنیم ببینیم، حالا شاید هم روزه رو بخوریم، نداره، شاید بخوری. اگر به حالت تردید هم بیافتید روزه باطل میشه. بیافتید یعنی خودتون رو بیاندازید به حالت تردید. اگر به این حالت باشه روزه شما باطل میشه. پس در روزه گذشته از این که باید از این مواردی که میدانید پرهیز کنید و امساک کنید، نیت هم میخواد. و اگر کسی در نیت تخلف کنه و نیت افطار بکنه، یا حتی مردد بشه که افطار بکند یا نه، این شخص روزش باطل میشه. البته اگر در خارج چیزی نخورده باشن، کفاره گردنش نیست. باید هم استغفار کنه نسبت به این گناه که گناه بزرگیست، شکستن روزه ماه رمضان، و هم بعد از ماه مبارک یک روز برای این روزی که چنین حادثه‌ای براش اتفاق افتاده قضا بگیره. تأکید میکنم اون تردیدهای غیر اختیاری اصلا مورد نظر نیست. این که تو دلش مثلا آب میبینه خیلی وسوسه میشه، ولی در این حال تصمیم قطعیش اینه که آب نخوره. با همه این حرفا من آب نمیخورم، گرچه تو ذهن من شیطان هی وسوسه میکنه که حالا آب بخور، ولی من اختیارن در مقابل او ایستادگی که میکنم، اینجا روزه من سر جاش باقیه و باطل نشده. مسئله رو اشتباه نفهمید. با دقتش عرض کردم که یه وقت سبب فهم خطا نشه این عرایز من. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که هر گناهی دارای دو بعد، یک بعد، بعد مخالفت و عصیان و رو در رویی و سرپیچی از فرمان خدا و شکستن جلال و جبروت و هیبت و سلطنت حق متعال و روبرو شدن با خدا در این زمین است که این بعد اگر اتفاق بیفته دیگه جبرانی هم ندارد، کارش دیگه نمیشه کرد. و اگر کسی خداشناس واقعی بشه، از این بعد مسئله خیلی رنج میکشه و حتی اگر مشمول مغفرت کامل خدای متعال هم واقع بشه، اما این شرمندگی برای او در دنیا و در عقبا همچنان هست. مغفرت خدا مربوط به بعد دوم کار میشه که آثار گناهه. آثار گناه بسیار متنوع و متعدده، در جهات مختلف هم هست و ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که یه گناه تا کجا اثرش پیش میره. گاهی یه گناه اثرش بسیار ویران کننده است، گاهی هم خدای متعال اجازه این تأثیر گسترده رو نمیده، تأثیرش محدود میشه. گاهی هم عنایت خدا به گونه ایست که اصلاً گناه هیچ اثری در هیچ چیزی نداره. این که کدام گناه از چه کسی دارای چه اثری است به خدا برمیگرده. و انت الفاعل لما تشاء، تو این دعای ابو حمزه خوندین، و انت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء و ترحم من تشاء و بما تشاء و کیف تشاء. خدایا تو آنچه مشیتت اقتضا میکند همان گونه عمل میکنی، هر کسی رو که بخوای به آن گونه که بخوای به حدی که مشیت بکنی عذابش میکنی، و آن کس رو که بخواهی بهش رحم میکنی هر جوری، به هر شکلی، به هر اندازه ای. لا تسأل عن فعلک، هیچ کس هم حق اعتراض به تو رو نداره. ممکنه یک گناه از یک نفر دارای یک اثر بسیار محدودی باشه، همون گناه از یک نفر دیگر دارای یه اثر گستردهی باشه. این گناه ممکن از همین فرد در زمان الف دارای یه محدود اثری باشه، در زمان دیگری اثرش بسیار وسیع و گسترده باشه. ما هیچ گونه پیشبینی تو این زمینه نمیتونیم بکنیم به هیچ وجه. در مورد حسنات هم همینجوره. گاهی میشود خدا یک کسی رو به خاطر گفتن یه سبحان الله بهش خیر دنیا و آخرت میده، یه چیزهایی میده که هرگز کسی تصور نمیتونه بکنه. گاهی هم ممکنه این آثار محدودتر و این ثوابها خیلی محدودتر باشه. ما نمیتوانیم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم، دست خود اوست. یکی از آثاری که بعضی از گناهان ایجاد میکنه این است که فرد رو نسبت به این که اصلا گناه کرده حالت بیتفاوتی براش ایجاد میکنه خدا. بعضی از افراد گناه که میکنن خدای متعال اونها رو متذکر میکنه، دل واپس میکنه، اونا رو تشویق میکنه که استغفار کنن، تضرع کنن، گریه کنن، انابه کنن و پیگیری کنن، جبران کنن گناه رو. بعضی از افراد گناه که میکنن خدا رهاشون میکنه. نسبت به این که گناه کردن اعتراف هم داره قلبن، اما دل شور نمیزنه. از امام صادق علیه السلام این روایت شریف در کافی نقل شده: ان الله اذا اراد بعبد خيرا فاذنب ذنبا اتبعه بنقمه ويذكره الاستغفار وإذا اراد بعبد شرا فاذنب ذنبا اتبعه بنعمه لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالنعم عند المعاصي. خدا دو جور بنده داره. بعضی از بندگانش رو اراده کرده که اینا رو یه جوری دستشونو بگیره، یه جوری اینا رو بالا ببره. این دست به این صورتن که وقتی گناه میکنن خدا یه گوشمالی بهشون میده توی یه جایی. این گوشمالی سبب میشه که او متذکر استغفار میشه، از خدا به واقع طلب مغفرت میکنه. این مال گروه اول. طرف نگران این مسئله میشه و استغفار میکنه. اما اذا اراد به عبد شر رو، بعضی هاری که خدا رو اسمشون قلم گرفته خط زده اصلا اسم این رو، اینا اگر گناه بکنن اتفاقا شرایط مثبتی برای اونا پدید میاره. اتبعه به نعمت یا اتبعه به نعمهی، هر دو جورش میشه خون. خدا بهش یه نعمتی میده یا نعمتهایی عطا میکنه. لینسیه حال استغفار، تا استغفار رو فراموش کنه و یه تمادا به ها دنبال این کار رو بگیره. بعد حضرت فرمود آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه حاقه است اگر اشتباه نکنم: سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما اونها رو گرفتار استدراج میکنیم جوری که نمیفهمن. استدراج یعنی آرام آرام گرفتن. دو جور خدا گرفتن داره، یک گرفتن دفعی و ناگهانیه، یک گرفتنی که آرام آرام میگیره او رو. اینو میگن استدراج. جوری هم هست که خود اون متوجه نمیشه. این استدراج به چه صورته؟ به نعم عند المعاصی، با نعمت هاست به هنگام معصیت. خب این نکتر امشب همه ما یک بار تو خودمون برگردیم و بررسی کنیم، ببینیم واقعا دل واپس گناهانمون هستیم یا اینکه نه خیلی نگران نیستیم. استغفار اون نکته اصلی و اساسیش اون ندامت، اون پشیمانی است. اگر چنین حالتی در ما نیست، با بیان امام صادق علیه السلام خودمون رو بسنجیم. هفته پیش عرض کرده بودم در همین دعای ابو حمزه متعدد زین العابدین علیه السلام در مناجات به خدا چوبایی که خدا میزنه به خاطر گناهان ذکر میکنه چجوریست. همین قبل از فقرات پایانی بخش اول دعا که خوندین، یک 11 لعلک داره، رو اینا تأمل کنید. خیلی مهم اینا. مثلا او لعلک رأیتنی مستخفن به حقک فاقصیتنی، خدایا شاید تو دیدی من استخفاف به حق تو میکنم، فاقصیتنی، منو دور کردی، منو پرت کردی بیرون. اقصاء دور انداختن بیرونه. او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. این خیلی به درد جوانترا میخوره. به سنین ماها که میرسه یه ماها خیلی حوصله مجالس اتلاف عمر رو نداریم، چون انقدر کار داریم و بی حوصله ایم که سراغ این چیزا اشتیاقی نداریم میریم. ولی شما جوانا خیلی پتانسیل این مورد وسطون زیاده. میشینید با کسانی که بطالند، بطال یعنی کسانی که به اعمال باطل و بیهوده زیاد علاقه مندن. اگر انس با اون مجالس پیدا کنید، عقوبتش این میشه فبینی و بینهم خلیتنی، یا خب خیلی علاقه مندی برو. نزاهی جور میشه با یه همچه آدم هایی بپری. نتیجهش اینه که وقت با یه مجالس و جلسات دیگری شما احساس مسانخت نمی کنید. توجه میکنید؟ اینا آثار اون گناهان. خب همین مقدار امشب بس بشه. روی فقرات زیاد این دعای ابو حمزه تأمل بیشتری بکنید. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود باز هم به این دعا و بعضی از فقرات او انشاءالله برمیگرده. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بود و خانه امیر المؤمنین علیه السلام با قدوم این پسر ارجمند نورانی که بود نورانی تر شد. خیلی سرور و خوشحالی رو به همراه خودش آورد. این فرزند توی این خانه. پیغمبر مکرم خدا هم خیلی به امام مجتبی علیه السلام ابراز علاقه میکن، خیلی زیاد. دوست داشتم به قدری در اطراف وجود شریف اون بزرگوار عرایضی عرض کنم، ولی دیگه فرصت نیست. با اینکه میلاد اون بزرگوار هست، اما در این حال نیمه ماه رمضان یکی از اوقاتی است که توصیه و تأکید شده که زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم انجام بشه. یکی از اوقاتی که خدای متعال در ماه رمضان عنایت بیشتری به بندگان میکنه نیمه رمضان، هر وقت که بهار عنایت خداست به بندگان، داستان امام حسین علیه السلام هم سفرش که گسترده بوده گسترده تر میشه و زمینش خیلی بیشتر فراهم میشه تا از این سفره بندگان استفاده کنند. من میخوام از این روایت پیغمبر خدا استفاده کنم که فرمود قیامت همه دیدگان گریان است، اما چشمی که بر حسن من گریسته باشد اون روز گریان نخواهد بود. امشب که ولادت اون بزرگواره و شب جمعه هم هست، شب زیارتی برادرش امام حسینه، یه توسلی به این دو بزرگوار داشته باشیم. شاید خدای متعال یه عنایت ویژه‌ای به خاطر این دو برادر مظلوم به یکایک ما بفرماید. امام حسین خیلی مظلوم بود، اما تو بعضی جهات امام مجتبی علیه السلام مظلوم تر از امام حسین. یاران امام حسین خیلی با وفا بودن، خیلی با وفا. وقتی شب عاشورا فرمود پاشید برید، اولین نفر از اصحاب زهیر بود، پاشد عرض کرد یا ابن رسول الله، یک جان خدا به من داده، این که ارزانی شما، در راه شما کشته بشوم، قطع قطع شوم، سوزنده شوم و خاکستر من به باد داده بشود، مجددن زنده شوم، باز در راه شما حاضرم جانم رو فدا کنم، این کار اگر هزار بار انجام بشه من دست از شما بر نمیدارم. اصحاب دیگه هم همینجور. هلال بن نافع رو امام حسین میخواد رد کنه، اون شب بهش نشون داد، فرمود اون جا رو میبینی، از اون نقطه به راحتی میتونی عبور کنی، کسی مزاحمتون نمیشه. افتاد دست و پای امام حسین، گفت آقا منو میخواید رد کنید؟ اما یاران امام مجتبی چگونه عمل کردن؟ نامه نوشتن به معاویه که معاویه اگر اراده کنی ما کت بسته حسن ابن علی رو تحریت. امام حسین همسران بسیار وفاداری هم داشت. وقتی که برگشتن از شام به کربلا، سه روز تو کربلا توقف داشتن، یه خیمه مختصری موقتی زدن، خانم ها زیر خیمه بودند و عزاداری میکردن، اما دیدن رباب توی آفتاب نشسته داره گریه میکنه، هرچه به اون خانم میگفتن بیا تو سایه بنشین، گفت چگونه من بیام تو سایه در حالی که دیدم بدن حجت خدا روی زمین در برابر آفتاب قرار گرفته بود. اما امام مجتبی علیه السلام همسرش با یک وعده زهری رو که معاویه فرستاده بود در داخل کوزه ریخت. به هنگام افطار به امام مجتبی خورانید. امام علیه السلام بعد از آن که این آب رو خورده بود تشتی رو طلب کرد. جنازه میگه آمدم دیدم حضرت سر مبارک خودش رو درون تشت کرد. پاره های جگر امام مجتبی تبارو